أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به استصحاب عدم ازلی بود. عرض کردیم به عنوان یک روش خاص و مهم، ابتدا باید محقق پژوهشگر موضوع شناسی کنه. حالا موضوع گاهی وقتی مصداق، گاهی وقتی مفهوم. اول اینجا باید محقق پژوهشگر بداند عدم ازلی که میخواد استصحاب بشه، عدم ازلی چیه؟ استصحاب عدم ازلی چی هست؟ تا بگیم در این چند تا قوله، سه تا قوله، دو تا قوله، تا بگیم دامنه این استصحاب عدم ازلی چی هستش و کجاست، و ثالثاً بگیم که اشکالات این استصحاب عدم ازلی چیه. خب ما تا ندونیم استصحاب عدم ازلی تعریفش چیه که نمیتونیم وارد این بحثا بشیم. آقا برای استصحاب آقای مکارم نوشته، خدا حفظش کنه، برای استصحاب عدم ازلی 8 تا اشکال وارد، 1 2 3 4 5. خب عدم ازلی چی هست؟ تعریف کنین استصحاب عدم ازلی. 8 تا اشکال برش وارد هستش، اون مخصوص به عدم قرشیت هستش یا نه توسعه داره. تا استصحاب عدم ازلیت تعریفش مشخص نشود، به تعبیر ما موضوع شناسی، مفهوم شناسی نشود، تا تبیین موضوع نشود، قدم به قدم نمیشه برداشت. نمیشه گفت چند تا اشکال بر این عدم ازلی وارده. چیه استصحاب عدم قرشی؟ عدم ازلی. نمیتونیم بگیم این استثانیه. نمیتونیم بگیم دامنه تأثیرگذاری این استصحاب عدم ازلی کجاست. که آقای سعد خدا رحمتش کنه فرموده یحتاج الی فی ثلاث موازه. چی هست استصحاب عدم ازلی؟ امروز داریم مقتضای تحقیق رو میگیم، ما بحث رو میخواییم جمعش بکنیم دیگه. شاید حوصله شما هم سر رفته باشه، اشکال نداره، یه نمونه هستش. پس تا استصحاب عدم ازلی تعریف نشود، اشکالاتش مشخص نمیشه. اول تا استصحاب عدم ازلی مشخص نشود، محدوده تأثیرگذاریش مشخص نمیشه. تا استصحاب عدم ازلی مشخص نشود، آرا و نظریات رو نمیشه انسان بریز میدون در این استصحاب عدم ازلی. چند سه قول هستش، مثل چی هست از استصحاب عدم ازلی. خب پس این هم اهمیت پرداختن به تعریف استصحاب عدم ازلی، اهمیتش هم یادداشت بفرمایید در تقریرات خودتون. یه چند تا تذکر بدیم بحث رو جمعش بکنیم. تذکر اول این هستش که در ارتباط با استصحاب عدم ازلی، ارتباط با استصحاب عدم ازلی، مطالبی رو دیدیم، گوشه پرده برداشتیم، منتها با اشکال، بدون مدرک، بدون استناد و اشتباه، احیانا اشتباه. تذکر اول این است که عزیزان من، کسی که میخواد بگه این اصطلاح پزشکی، اصطلاح روانشناسی، اصطلاح حقوقی، باید مستند این رو بیان بکنه. مستند من در آوردی که نمیشه که حالا یه دفعه خودمون میگیم به نظر ما استصحاب عدم ازلی، یه دفعه میگیم اصطلاح اصولیه، اصطلاح پزشکیه، اصطلاح اقتصادیه. این اصطلاح باید ریشه یابی بشه، مطلب اول، و ما ریشه ای از این نوشته ها به دست نیاوردیم که استصحاب عدم ازلی تعریفش اینه، یه چیز بیزابطه ای گفته شده، حالا نمیخوایم چیزی بگیم. اون تو واژه نامه ها مراجعه بکنیم، تو اصطلاح نامه های دفتر تبلیغات و جاهای دیگه رو نگاه کنید. و مصیبت هاست، و مصیبت هاست ها. ولی من پرده عقب نمیزنم در این کتاب هایی که اصطلاح نامه اصولی و معجم اصطلاحات اصولی و و و امثال اینا ضابطه ندادن. یک اونقدر استصحاب عدم از مدره توسعه داده که مثلا به استصحاب عدم فسق و حتی عدم محمولی توسعه داده است، فضلا از عدم نعتی. یکی مزیقش کرده، محدودش کرده به قرشیت، عدم قرشیت. همه هم مثال به ای زدن، آقای صدرم یه مثال امویت آورده است. کو مدرکش؟ کو مستندش؟ کو امروز یکی از رفقام زحمت کشیده بود از این سایت چیش امام محمد باقر علیه السلام یه مطلبی آورده بود، شما نگاه کنید اصلا سر پاشو نگاه بکنید، نه سندی نه مدرکی. من خلاصش این میخوام برای شما بگم، باید دقیق تربیت بشید و بشویم دقیق در هم و بر هم و هیاهو کردن. و ما کلاسمون سعی میکنیم برای شکل باشه با تربیت دقیق دقیق دقیق. حالا شاید درسمون هم کند بره پیش، کند بره پیش، ولی تربیت دقیق. یه نمونش، یه نمونش اگر این هم داشته باشید برای 100 سال شاید به دردتون بخوره، مفهوم شناسی دقیق تربیت باید انسان بشه. حالا تو استصحاب عدم ازلی هستش، اصل مثبت هستش، عام خاص مطلق مقید صحیح عامه، باید دقیق انسان وارد بشه، دقیق مطالعه بکنه، دقیق بنویسه، اینجور انسان تمرین بکنه. تمرین دقت به درد همه جاش میخوره دیگه. حالا تو یه جا ما زوم کردیم تمرین دقت. این یک نکته که در ارتباط با تعریف استصحاب عدم ازلی گشتیم این طرف و اون طرف، چیزی مشت پرکن به ما ندادند به عنوان یک اصطلاح اصولی. حالا دیگه اگر خواسته باشید خیلی دقیق بشید، برید ریشه یابی کنید منشأ این استصحاب عدم ازلی کیست از بزرگان ما فقهن و اصولن، کجا این نطفش بسته شده است، کجا هستش. همینجور تعریف کردن میگه نمیشه که. این یک نکته. نکته دیگر این است که بعد رفقا تشویق کرده بودند و با حضور شما شود که ما رو که خوب نقد کردید بزرگان موجودین رو، خب ما هم نوشتیم اینها دارن در حال خدمت به حوزه هستن، تربیت شاگرد میکنن، اینا احترامشون باید حفظ بشه. آقای شهیدی، آقای گنجی، دیگران دیگران، اینا باید احتراماتشون حفظ بشه. اما بحث علمی یه بحث دیگری هستش دیگه، با کمال احترام باید در حوزه اینا نقد بشن، بررسی بشه با حفظ احترامات. دیروز در جلسه قبل کلام جناب استاد فرزانه آقای شهیدی رو عرض کردیم. خب رفیقی داره ایشون، ملازمی داره ایشون، آقای گنجی، آقای شهیدی حفظه الله. اینها رو هم خب دیگه واگذار میکنم به خودتون، به خودتون. نوشته دارن، تقریر دارن، سایت دارن، صوت دارن، برید بگردید ببینید ایشون آقای شهیدی چه تعریفی از استصحاب عدم ازلی کرده است. با همین تمرینایی که من به شما عرض کردم، با این شاخص دقت. حالا من یه نمونه شد دیدم، شما خودتون ملاحظه بفرمایید. خیلی جای تأسف هستش. درس ایشون داره در درس خارج اصول، اون سایت مدرسه فقاهت 15/8/401 نزدیک دیگه، تنورم داغ هستش. 15/8/401 درس خارج اصولش، موضوع جریان استصاب عدم ازلی اجمال مخصص زیر مجموعه عام خاص، جلسه 446. ایشون در اون درس یه عنوانی داره پایناش و ستایز رفع شبهه مصداقیه با استصاب، معروفه دیگه، داستانش معروف استش. شبهه مصداقیه نمیدونیم این مثلا آقا یا این مرعه، حال مثالی که زدن، این مرعه قرشیه هست یا نیستش، تمسک به عامم که نمیشه کرد، میایم حالا میخوایم رفع شبهه کنیم از این مصداق به کمک استصحاب، به کمک استصحاب. در اونجا عنوانش رفع شبهه مصداقیه با استصحاب مطالبی دارن. ایشون در اون وسطای بحث اینجوری داره، استصحاب عدم ازلی که تعبیر میشود، استصحاب عدم ازلی که تعبیر می شود یعنی حالت متیقنه از باب سالبه به انتفاع موضوع است. این دقت معیار استصحاب عدم ازلی است. دقت معیار استصحاب عدم ازلی به نظرشون چیه؟ سالبه به انتفاع موضوع، حالت متیقنه از باب سالبه به انتفاع موضوع. خب یک سالبه به انتفاع موضوع داریم در قرشیت، عدم قرشیت در ازل وقتی که زنی نبود موضوعی نبود. خب یکی دیگه شم اینه آقای شهیدی، عدم فسق زید وقتی زیدی نبود در اوصاف مفارق. به عبارت دیگر این تعبیر، این معیاری که ایشون داده سالبه به انتفاع موضوع، دو شاخه داره، هم اوصاف مفارق رو میگیره سالبه به انتفاع موضوع، هم اوصاف مقارن رو. اوصاف مقارن مثل قرشیت، اوصاف مفارق مثل فسق. خب الان این زید رو عالم هست، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، این زید عالمه، شک میکنیم مصداق خاص هست، فاسق هست یا نیست، مفهومش هم روشنه، رفع شبهه میخوایم بکنیم با استصحاب. چجوری؟ اینجوری میگیم این زیدی که نبود فسقی نداشت، فسقی نبود، حالا یا نداشت یا نبود، الان که زیدی موجود شده است استصحاب میکنیم بقای عدم فسق رو، سالبه به انتفاع موضوع دیگه. این قرشیت، این معیار استصحاب عدم ازلیه. این یک نکته در درس ایشون است. ایشونی که خب شاگرد آقای استاد محمود هاشمی شاهرودی بوده، به حضور شما شاگرد آقای روحانی بوده، شاگرد میرزا جواد بوده، خب اینا رو دیدید، شما منطقه رو دیدید، حالا جلسات درس هم فکر کنیم ایشون می اومده، چطور شما می فرمود این معیار استصحاب عدم ازلیه؟ طلبه رو اینجوری می خواهید تربیت بکنید به شکل کلی کلی؟ معیار استصحاب عدم ازلی، میگه آقای شهیدی شما کلام شهید صدر رو ندیدی که ایشون میفرماد مصطلح اصولی عدم ازلی در عدم قرشیت است، عدم امویت استش، و محدود میکنه به قول آقای روحانی در اوصاف ملازم. چطور به این شکل کلی میفرمایی سالبه به انتفاع موضوع؟ اوی طلبه اینجوری تربیت بشه؟ این یک اشکال، استصحاب عدم ازلی که تعبیر می شود یعنی حالت متیقنه از باب سالبه به انتفاع موضوع است. این معیار استصحاب عدم ازلی هستش. حالا یه دفعه خودت دروا کنی از خودت و یه حرفی اما ظاهرا شما باید استثاب و عدم ازلی اصولی رو تعریف کنی. این اشکال اول برش. در ادامه دیگه کار خرابتر میشه. گاهی تعبیر میکنند، میگوین استصحاب میکنیم عدم ازلی حکم شرعی را. یادتون هست در محدوده بحث اشاره کردیم مرحوم شهید صدرم داشت که در سه موضع به این احتیاج داریم. یکیش عدم ازلی حکم شرعی که مرحوم شیخ حسین حلی عبارتش آوردیم تعبیر کرده بود به عدم ازلی که معارضه میکند با استصحاب بقای حکم. به عبارت دیگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه گفتن معارض داره با استصحاب عدم ازلی، عدم ازلی حکم، عدم ازلی تشریع حکم، عدم ازلی جعل، عدم ازلی مجعول. این دقت هایی که دیگه واردش نمیشه. ایشون میگه که گاهی تعبیر میکنن میگوین استصحاب میکنیم عدم ازلی حکم شرعی را. حالا کلام آقای شهیدی چیه؟ آن عدم ازلی با این عدم ازلی فرق میکنن. آن عدم ازلی با این عدم ازلی فرق میکنه. چرا اینو میگه آقای شهیدی؟ چون منحصر کرد عدم ازلی رو به سالبه به انتفاع موضوع، خب معلومه گیر میکنه دیگه. وقتی شما گفتی معیار عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوعه، خب در عدم ازلی حکم شرعی که سالبه به انتفاع موضوع معنی نداره، مجبوره بزنه جاده خاکی، بگه اون عدم ازلی با این عدم ازلی فرق میکنه. فرقش چیه؟ اون عدم ازلی یعنی عدم قدیم، این استصحاب عدم ازلی یعنی استصحابی که حالت سابقهش سالبه به انتفاع موضوعه. یه شعری گفته دوش گیر کرده. خب اولا این رو از خودت میخوای بفرمایید یا میخوای طبق اصطلاح اصولین حرکت کنی؟ اصطلاح اصولین که گفتن استصحاب عدم ازلی توسعه داره. استصحاب عدم ازلی یه مصداقش او سالبه به انتفاع موضوع، یک مصداقش عدم حکم شرعی، عدم تشریع، عدم جعل هستش. چطور شما این فرمی دوتا با هم فرق میکنه؟ خب یه حرف جدیدی شد دیگه. استصحاب عدم ازلی دو قسم داریم، دو قسم متباین قسیم هم، عدم ازلی حکم شرعی، عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع. آقا جان اینها رو باید طلبه رو دقیق تربیت کرد. یه چیزی گفته میشه، خب طلبه هم زرش پایین میندازد و مینویسد و میره، اما باید دقت کرد، با میزان، با قاعده، با ضابطه صحبت بشه. این میگه تأسیس اصطلاح شما از خودت میکنی، برید کلمات اصولی رو ببینید، اینا متباین هستن، با هم تفاوت میکنن. این هم نکته دومی که در این جلسه عرض میکنیم. البته یه مطلب خوبی داره که به اهمیت بحث ما اشاره داره، که چرا ما این موضوع رو برای ماه مبارک انتخاب کردیم. خوبه، مطلب خوبی داره، خدا حفظش کنه. آقای شهیدی داره در چند صد بعد، به هر حال این بحث استصحاب عدم ازلی خیلی ثمره داره در فقه و در فتاوای فقهی. البته ما گفتیم اضافه کنید و در اصول هم تأثیر گذاره، در اصول هم تأثیر گذار است، چون یادتون باشه برخی از قواعد فقهی اصولی، قواعد اصولی منظم میشه به یک قاعده اصولی دیگر، زمیمه میشه به قاعده اصولی و در طریق استنباط واقع میشود. شبیه به حضور شما عرض شود که اون بحث اجتماعی امر و نهی و تقدیم جانب نهی امتناعی شدن، تقدیم جانب نهی، یک قاعده اصولی در کنارش یک قاعده اصولی رو بهش میچسبونیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد هست یا نیست. این دو تا قاعده اصولی هستش دیگه. برخی از قاعده اصولی زمیمه میشه به قاعده اصولی، من جمله بحث استصحاب عدم ازلی است مثلا، زمیمه میشه به بحث اون عام و خاص و موارد دیگری که هست. خب برگردیم، عبارت ایشون خوبه، این بحث استصحاب عدم ازلی خیلی ثمره دارد در فقه و در فتاوای فقهی. از اول فقه، اینو با آب طلا بنویسید، از اول فقه تا آخر فقه سر و کار دارید با این استصحاب عدم ازلی. اینو بنویسید با آب طلا. اونایی که الان خورده خسته شدند و چقدر وارد شدیم در استصحاب عدم ازلی و تعریف فلان، اینو تیتر کنید، از اول فقه تا آخر فقه سر و کار دارید، سر و کار دارید با این استصحاب عدم ازلی. حالا یه مثالی هم ایشون زده، از حضرت امام هم یه چیزی آورده است، ماهیایی که شک داری فلس دارن یا ندارن. حضرت امام فرمودن بخور نوش جانت، چون استصحاب عدم ازلی را ایشون قبول نداره. آقای خوی فرمودن نخور که گناه است، چون این استصحاب میگه این زمانی که ماهی نبود فلس نداشت، بعد از وجودش هم فلس نداره، پس میشه از سمک الذی لا فلس له، از سمک الذی لا فلس له حرام اکلو. اینم یه مثالی که زده است و خوبه، این مطلب خوبی هستش، عالی هستش، که از اول فقه تا آخر فقه ما با این سر کار داریم. جمع بندی رفقا، من تشکر میکنم از رفقایی که در گروه مطالب رو فرستادن، اشکالاتی کردن، مقالاتی، سایت هایی ارائه کردن، جزاکم الله خیرا. منتها مستحضر هستی، زمان محدوده، مثل مونه که ما توی جای تنگی قرار گرفتیم، نمیتونیم با همدیگه دعوا کنیم، نمیتونیم با همدیگه بحث بکنیم، حضوری حضوری حضوری، یه چیز بسته محدودی، شما او طرف دنیا ما هم این طرف دنیا، یه چیزای میگیم دیگه از باب ناچاری، ولی من اعتقادی به این سبک به بحث و تحقیق ندارم، ولی ناچاریم دیگه، بهتر از هیچی هستش دیگه، کاچی و از هیچی. باید اینها در یه فضاهای سامرائی، در یه فضاهای سامرائی نشسته بشن رفقا، کتابا رو بریزن وسط، سایت ها رو بریزن وسط، تحقیق، بحثای سامرائی، جنبندی جنبندی بشه، اونم با تمرین دقت. مو رو از ماس باید کشید، مو رو باید از ماس کشید با تمرین دقت. اینم مطلب بعدی بود که خدمت رفقا عرض شد، فرمایش جناب آقای شهیدی راجع به استصحاب عدم ازلی، که ما دو تا اشکال برایشون داشتیم، یکی اینکه چرا شما استصحاب عدم ازلی رو از باب سالبه به انتفاع موضوع به شکل کلی، سالبه به انتفاع موضوع فرمودید، معیار استصحاب سالبه به انتفاع موضوع هم در اوصاف مفارق معنا داره و هم در اوصاف مقارن، و حالا که آقای روحانی آقای صدر اینا منحصر کردن سالبه، نه هر سالبه به انتفاع موضوعی رو، سالبه به انتفاع موضوعی که در اوصاف غیر مفارق باشه. این یک اشکالی که برایشون داشتیم. اشکال دوم هم برایشون ما اینه که چرا شما عدم ازلی حکم شرعی رو مباین میگیرید، متفاوت میدونید با عدم ازلی مصطلح، چرا متفاوت میدونید؟ خب باید یه تعریف خاصی، شما آمدید گفتید سالبه به انتفاع موضوعه، دیر کردید، خب عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع نیست. اما اگر کسی آمد گفت عدم ازلی، عدم ازلی یعنی عدمی که در ازل هست، حالا عدم نعتی، عدم محمولی، عدمی که در نعت باشه، عدمی که در موضوع باشه، منعوت باشه. اگر یه تعریف کلی کرد از این استصاب عدم ازلی، خب عدم ازلی حکم یکی از مصادیقش میشه، یکی از مصادیقش میشه. اگر کسی عدم ازلی رو به شکل کلی تعریف کرد، یعنی دو مدل عدم داریم، یک عدم بعد از وجوده، یک عدم فی الازله. عدم فی الازل اعم از این که این متعلق عدم نعت باشه قرشیت فسق، و یا این که منعوت باشه یا اصلا منعوت نباشه، یه موضوعی باشه، یک امر مستقلی باشه. چرا شما منحصر کردید استصاب عدم ازلی رو به سالبه به انتفاع موضوع؟ عدم فی الازل. حالا منتها میتونید بفرمایید این استصحاب عدم ازلی حکم مثلا جای بحث داره، جای بحث نداره، عدم ازلی فسق محل بحث نیست، نزاع نداریم، اما تعریف یه مقوله دیگری هستش. مقوله تعریف یک مقوله هستش، مقوله این که آیا این جای نزاع هستش بحث دیگری هستش. این نزاع کله راجع به این مقدار از موضوع شناسی، مفهوم شناسی استصحاب عدم ازلی. ولیکن به نظر می رسد که مقتضای تحقیق در ارتباط با ورود به استصحاب عدم ازلی نیاز به مقدماتی دارد. برای ورود به استصحاب عدم ازلی ما مقدماتی نیاز داریم، این مقدمات رو عرض میکنیم و بر اساس اون وارد حکم عدم ازلی میشیم، صحت استریان استصحاب و اینکه آیا این استصحاب بعد از اینکه عدم ازلی مشخص شد آیا مقتضی دارد، اگر مقتضی دارد مانعی دارد یا ندارد. حق در مطلب این استش که استصحاب عدم ازلی یک دامنه وسیعی دارد. تعریفش اگرچه ما هنوز واژه‌نامه خاصی، مصدر خاصی برای این عدم ازلی پیدا نکردیم و آنچه که هست این بوده و متفاوت، تعریف‌های متفاوت فرمودند، ولیکن به نظر ما برای ورود در استصحاب عدم ازلی میتوانیم دامنه بحث را متعلق استصحاب را دامنه وسیعی قرار بدیم. اقسام وسیعی برای عدم ازلی ترسیم میکنیم. حالا تعریف استصحاب عدم ازلی کدام یک از این اقسام هستش؟ آیا همه این اقسام هستش؟ این به نظر می رسد که از یک زاویه اهمیت علمی داره، ولی اهمیت عملی نخواهد داشت. اینو در ادامه مطالب خواهیم گفت. موضوع ما عدم در ازل هستش، استصحاب عدم ازلی، یعنی عدم فی الازل. این عدم فی الازل اقسامی دارد، مصادیقی دارد. یکیش عدم فی الازل هستش نسبت به حکم، که بحث نعتی نیست، منعوتی نیستش. یکی استصحاب عدم در ازل هستش نسبت به نعت. این نعت هم گاهی اوقات نعت مفارق هستش، نعت مقارن هستش. به عبارت دیگر موضوع بحث استصحاب عدم ازلی که ما درش تحقیق میخواییم بکنیم یک دامنه وسیعی دارد، مصادیق متعددی دارد، اینو تعریف خواهیم کرد. مصادیق متعددی دارد. عدم فی الازل این موضوع استصحاب خواهد بود. حالا حالا که موضوع عدم فعل ازل هستش، برخی از این موارد استصحابش بلا اشکال جاری می شود، برخی محل اشکال خواهد بود. مثلا شما فرض بکنید در عدم قرشیت محل اختلاف و اشکال است. ما مهم برامون این استش که ببینیم آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. اما اینکه اسمش رو خواسته باشیم بگذاریم عدم ازلی این یا عدم ازلی نیست، این اهمیت نخواهد داشت. این مطلبی هستش که شاید جدید باشد. اما این بزرگان برای خودشون یک محدوده قائل شدن، یک تعریف خاصی برای عدم ازلی مطرح کردن. وقتی که مطرح کردن خب به دردسر افتادن. ما ویژگی بحثمون این هستش که ما میگیم موضوع ما استصحاب عدم ازلی هستش. عدم ازلی تعریفش چی هستش؟ یعنی موضوع بحث ما، نه در اصطلاح اصولی چیزی پیدا نکردیم و متعارض پیدا کردیم. موضوع بحث ما این است مستصحبی که عدم فی الازل باشد. استصحاب میکنیم، مستصحب ما چی خواهد بود؟ عدم فی الازل. میگیم در مقابل چی؟ عدم فی الازل مصادیقی داره، انشعاباتی دارد. اما این که خواسته بشیم حساس بشیم، زوم بکنیم که تعریف استصحاب عدم ازلی چی است، عرض کردیم تعریف خاصی پیدا نکردیم و تعریفهای متعارضی متفاوتی در میان کلمات آقای صدر، آقای به حضور روحانی، معاصرین، تعریفهای متفاوتی بیان شد. ما دنبال این نیستیم که یه تعریفی ارائه بکنیم که به درد سر بیفتیم. ما میخواهیم بگیم آیا استصحاب عدم ازلی جاری میشه یا نشه. فلانی عدم ازلی چیه؟ یعنی عدم فی الازل، هر چیزی که معدوم است فی الازل، هر چیزی که معدوم است در ازل، این اگر شک در بقایش کردیم میخواییم استصحاب جاری بکنیم. این دامنه وسیعی داره. یکیش هم حکم هستش، یکیش هم فسق هستش، وصف غیر، وصف مفارق، یکیش قرشیت هستش. ما ملزمی نداریم که بحث خودمون رو منحصر بکنیم. حالا نمونهاش هم عرض خواهیم کرد. مثلا ما میگیم یکی از جاهایی که این استصحاب عدم ازلی کاربرد داره در بحث شبهه مصداقی هستش. شبهه مصداقی هستش، در اونجا اصل موضوعی استصحاب عدم جاری میکنیم. استصحاب عدم چی؟ عدم فسق رو میتونی شما جاری بکنی که حالت سابقه داشته باشد. یکی از نموناش زیدی بوده است یقینا فاسق نبوده، الان شک میکنیم فاسق هست، استصحاب میکنیم عدم فسق متیقنش. با این استصحاب عدم کار ما راه میفته، تمسک به عام میشه کرد، حکم عام رو یعنی پیاده میشه کرد. این استصحاب عدم هست، این استصحاب عدم هست، عدم فسق. منتها این عدم دیگه حالا در ازل نیست، منتها خود همین عدم فسق تو ازل هم بوده است دیگه، خیلی ضعیف البته. مثال زیدی که بود و فاسق نبود، عدم فسقش هم در زمانی است که زید بوده و همین عدم فسق قبل از وجود زیده. منتها ما این استصحاب عدم فسق رو بعد از وجود زید انجام میدیم، کارمون راه میفته. یکیش هم حالا میایم عدم فسق در ازلش رو جاری میکنیم، نمیدونیم این زید فاسق بوده یا نبوده، حالت سابقه نداره، جاری کن استصحاب عدم فسقش. عدم چی؟ عدم فعل ازلش رو، کار راه میفته. همینطور که استصحاب کردی عدم فسق متیقن سابق رو، کار راه افتاد، حکم آن بار میشه. اگر این یقین به حالت سابقه فسق زید نداشتی، بازم میتونی استصحاب بکنی عدم فسق رو. کدوم عدم فسقشو؟ عدم فسقشو در ازل. حالا اسم این رو بگذاریم استصحاب عدم ازلی که آقای روحانی نمیگذاره، یا اسمشو نگذاریم. ما استصحاب عدم ازلیمون مرادمون استصحاب عدم فل ازل هستش و به حسب موارد متعدد هستش، برخی جهاش اشکال نداره، برخی جهاش دچار اشکال هستش. این هازا کلو راجع به مقتضای تحقیق در مسئله، حالا توضیح خواهیم داد مختار خودمون در جلسه بعد. اگر رفقا عیبی اشکالی اعتراضی دارن اینو مطرح کنن. به صراحت عرض میکنم استصحاب عدم ازلی در کلام ما، در موضوع بحث ما راجع به عدم فی الازل هست. بله، به صراحت عرض میکنم موضوع بحث ما و مراد ما از استصحاب عدم ازلی که میخواییم کار بکنیم، تحقیق بکنیم، عدم فی الازل هست. حالا این عدم ازلی اسمش بگذاریم یا اسمش نگذاریم، اون چی که مهم است جریان استصحاب. آقا جان، اون چی که مهم است میخواییم از این استصحاب عدم ازلی کار بکشیم، استفاده بکنیم در شبهه مصداقیه، در تعارض جعل و مجهول، در بحث به حضور شما عرض شود همین فلسفی گفتن، در بحث های فقهی میخوایم از این استفاده بکنیم. حالا هرچی میخوایی شما اسمشو بگذار، منتها ما که زحمت کشیدیم گفتیم برای اینکه بفهمونیم به رفقا که تعریف مضطربی از استصحاب عدم ازلی در کلمات اصولیین هست، تعریف های مضطربی هست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.